Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
1862 نیمه دوم قرن 19 ماه جوان حدود 160 سال پیش یک سیاستمدار 47 ساله آلمانی رفت در یک مهمونی دیپلماتی در لندن شرکت کرد. این آقا میگیم آلمانی اون موقع ولی آلمانی وجود نداشت. این آقا اهل پروس بود، قبلا سفیر پروس بود در سن پترزبورگ، مدتی هم در مجمع عمومی کنفدراسیون بود، مثلا سفیر در سازمان ملل بود فکر کن در آلمان امروز، یه مدتی هم در پاریس کار دیپلماتیک کرده بود. الان رفته بود خونه سفیر روسیه در لندن. کی؟ 1862. خیلی داستان عجیبیه. توی اون مهمونی مقامات بلندپایه‌ای هستن از روسیه، مقاماتی از امپراتوری اتریش که اون موقع قدرت بزرگی در اروپا، و مقاماتی هم از انگلیس. این آقای اوتو فان بیسمارک اونجا برمیگرده، به این حاضران میگه که آقایان، برنامه من برای آینده میدونید چیه؟ قدرت اجرایی رو در امپراتوری پروس من به زودی در دست میگیرم. بعد اولین کاری که میکنم ارتش رو میخوام یه سامانی بهش بدم. ارتش که به جای آبرومندی رسید از نظر توان نظامی، اولین بهانه رو که پیدا کنم با اتریش وارد جنگ میشم. دیپلمات اتریشیه تو جلسه نشسته، تو مهمونیه. همه این قدرت‌های محلی جنوب پروس رو من یکی می‌کنم زیر یک پرچم، بعد یک امپراتوری بزرگ درست می‌کنم تحت رهبری خودمون پروس. الان هم آمدم لندن، همینا رو می‌خوام به مقامات انگلیس بگم. شما ممکنه بگی که این حرفا خیلی‌ها می‌زنن، مخصوصاً آخر شب، مخصوصاً تو مهمونی مردونه، ولی اگه من بهت بگم 9 سال بعد این آقایی که اون موقع واقعا هیچ دلیلی نداشت که فکر کنی به قدرت میرسه، حتی در همون پروس شد صدر اعظم امپراتوری جدیدی به نام امپراتوری آلمان، که نهایتا نه تنها همونطوری که وعده داده بود امپراتوری شد درست کرد تحت رهبری پروس، بلکه باهاش رفت هم اتریش رو، هم بعدش فرانسه رو شکست داد. ظرف 9 سال کاری کرد که کمتر کسی در تاریخ عصر مدرن تونسته بکنه. اون وقت چی؟ این نشون میده که با چه شخصیت عجیب و نادری در دنیای تاریخ و سیاست طرفی. اینطوری که بگم به نظر تو این آدم ارزش داره بشناسیمش یا نه؟ مهم هست که ببینیم این چطوری تونست همچین کاری بکنه، چه ویژگی هایی داشت شخصیتی روانی که تونست این کاری رو بکنه یا نه. من کنجکاو بودم درباره بیسمارک، داشتم یه تحقیق میکردم دربارش. این ویدیو کنجکاوترم هم کرد. این چیزی رو هم که اینجا گفتم از همون اول همین ویدیو برداشتم، نوشته آقای جاناتان شتاینبرگ، نویسنده یک بیوگرافی خیلی مهمی از قرار درباره بیسمارک. این ویدیو خلاصه چیزایی که من الان درباره بیسمارک میدونم. چیزای خیلی زیادی نیست، ولی دوست دارم همین مقدار کمی رو که الان میدونم با شما هم در میون بذارم. حالا اگه بعداً بیشتر فهمیدم و برای شما هم جالب بود، بعداً بیشترش رو هم میگم. داستان بیسمارک، کسی که امپراتوری آلمان رو ساخت. این آلمانی که ما امروز میشناسیم به عنوان یک کشور یک پارچه قوی، این همیشه اینطوری نبوده. نه یک پارچه بوده نه قوی بوده. منظورم هم مثلا دوران جنگ سرد نیست که بگیم یک پارچه نبود. بعد از جنگ جهانی دوم آلمان شرقی داشتیم، آلمان غربی داشتیم، قصه‌ای که قبلا گفتیم. داریم درباره قبل از اون صحبت میکنیم. آلمان این شکلی که کشور یک پارچه باشه، حتی قبل از دو تیکه شدنش هم خیلی کشور پرسابقه ای نیست. بیشتر تاریخش در واقع این منطقه‌ای که ما به اسم آلمان می‌شناسیم تیک 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 بود. یک پارچه شدن آلمان و تأسیس امپراتوری آلمان اتفاقی که در قرن 19 افتاد، حدود 150 سال پیش، و یک چهره کلیدی هم داشت که بهش میگن معمار امپراتوری آلمان، مرد آهنین یا صدر اعظم آهنین، اوتو فون بیسمارک. بیسمارک که بعداً شد اولین صدر اعظم امپراتوری آلمان، در واقع کشوری رو بنا کرد که در این 150 سالی که از عمرش میگذره همیشه در مرکز قدرت دنیاست. با دو تا شکست در جنگ‌های جهانی، با 45 سال دوپاره بودن در قرن 20 در جنگ سرد، آلمان رو کسی نیست که بگه کشور مهمی نیست. نکته اینه که همونقدر که آلمان کشور مهمیه، بیسمارک هم آدم مهمیه که باید شناختش. بیسمارک در پروس به دنیا اومد. در 1815 در پروس. وقتی متولد شد آلمانی که نبود اونجا، 39 تا حکومت منطقه‌ای، 39 تا ایالت بودن، ضعیف، کوچیک، گیر کرده بین ابرقدرت‌های مثل فرانسه و روسیه و اتریش. از جمله ناپلئون. تولد بیسمارک 15 سال بعد از اینه که ناپلئون حمله کرد به امپراتوری مقدس روم که بر خیلی از سرزمین‌های آلمان امروز حکومت می‌کرد. ناپلئون اومد و اون حکومت و اون امپراتوری مقدس روم رو جمع کرد، به جاش یک کنفدراسیونی درست کرد. کمی بعد از تولد بیسمارک ناپلئون در واترلو شکست خورد و پرونده ناپلئون بسته شد، یا یک کمی قبلش یا یک کمی بعدش. ولی به هر حال بیسمارک در کشوری متولد شد و کودک بود که بازنده یک جنگ سنگین بود. رفت مدرسه در پایتخت پروس که میشه برلین، بعد از اونجا رفت هانوفر برای اینکه درس حقوق بخونه. اینا هم اینطور نیست که بگی برلین تو آلمان، هانوفر هم تو آلمان، آلمان مثلا از یه شهری به شهر دیگه رفته. واقعا قشنگ انگار داره میره یه کشور دیگری، زبونشون آلمانیه، ولی اینا رو واقعا فکر نکنیم استانهای یه کشورن. قشنگ انگار اونجا 39 تا کشور داری. پروس هم کشوریه تقریبا در شمال آلمان امروز، شامل یه بخشایی از شمال آلمان امروز و پروتستان. اتریش هم یک امپراتوریه در جنوب آلمان، اونم قدرتمندتره از این کنفدراسیون و کشورهای کوچیک کوچیکی که اینجا هست، ولی اتریش چیه؟ کاتولیک. پس پروس پروتستانه در شمال، اتریش کاتولیکه در جنوب. در همون جوانی کم کم بیسمارک میفهمه که نه، من میخوام کارهای بزرگ بکنم، کارهای مهمی میخوام بکنم. البته خیلی اینو میگن، ولی کم هستن کسایی که میتونن و خیلی خیلی کم هستن کسایی که در این حد موفق میشن و اون ویژنی رو که دارن در این حد میتونن پیدا کنن که نقشه دنیا رو عوض میکنه، برای مدت‌های زیادی اثرشون میمونه. دیدی که بیسمارک داشت، ویژنی که بیسمارک داشت و از جوانی این ویژن رو پیدا کرد و بعداً پیاده کرد در بقیه عمرش چی بود؟ این بود که این کنفدراسیونی که اون موقع بود، این باید جمع بشه، اینا باید متحد بشن. البته نکته خیلی جالب اینه که اول که صدای اتحاد در آلمان بلند شد و انقلابی به پا شد، بیسمارک مخالفت کرد باهاش. بیسمارک سیاستمدار محافظه‌کاری بود در پروس، کانسرواتیو، شاه دوست بود، خدا دوست بود، نظم دوست بود و نمیخواست آلمان بشه یک کشوری، مخصوصا که بخواد یک کشور متحدی بشه، زیر نفوذ کاتولیکای اتریشی. ولی وقتی اون انقلاب لیبرال ها شکست خورد و بیسمارک هم یه مدتی در اروپا کار دیپلماتیک کرد و فرانکفورت بود و سن پترزبورگ بود و پاریس بود و اینها، اروپا رو بهتر شناخت، قدرت رو بهتر شناخت، جامعه رو بهتر شناخت، دید شرایط عوض شده، گفت که آلمان باید یک هویت ملی آلمانی پیدا کنه، حول این باید جمع بشیم همه ای ما و بشه یک کشور مستقل و متحد و قدرتمند و با رهبری متمرکز. ولی این رهبری متمرکزش باید با ما باشه، باید با پروس باشه. در واقع ایدش این بود که آلمانیا الان دیگه انقدر این اتحاد و هویت ملی و یکی شدن براشون مهمه. مردمان جرمن، ما آلمان نداشتیم، جرمنی نداشتیم تا مدت‌های زیادی، ولی جرمن پیپل داشتیم. در واقع ایدش این بود که الان آلمانی‌ها، مردمان جرمن، این اتحاد و هویت ملی و یکی شدن درشون انقدی مهمه که حاضرن حتی بپذیرن که قدرت پروس بالا سرشون باشه ولی یکی باشن، حاضرن حکومت پروس هم تن بدن. چیزی که باید اینا بپذیرن اینه که انگلیس اونقدی که فکر میکنن دوست و متحد خوبی براشون نیست و زیر رهبری پروس وضع بهتری خواهند داشت. این تغییر نظر بیسمارک تغییر نظر مهمیه و البته شرایط روزم توش اثر داره. شرایط روزم حداقل تو اعلامش اثر داره، اگه توی ایجادش اثر نداشته باشه. یه سخنرانی خیلی معروفی داره در سپتامبر 1862، معروف به سخنرانی Iron and Blood، خون و آهن، از معروفترین سخنرانی های تاریخه. شاید از جمله به خاطر همین سخنرانی هم هست که بهش میگن صدر اعظم آهنین. امپراتور قدرتمندی در پروس مرده، ای امپراتور ضعیفتری آمده در پروس امپراتور شده، بیسمارک رو کرده صدر اعظم. اینا همه بعد از اون مهمونی هست توی لندن دیگه. بیسمارک رو کرده صدر اعظم، ایشون هم اومد سخنرانی کرد، گفتش که اون چیزی که نشون میده نقش ما چیه، جایگاه ما چیه، اول و آخر قدرت ماست، آهن و خون. تکلیف رو آهن و خون تعیین میکنه، نه اکثریت پارلمانی و حرف و بحث و سخن. و از این مسیرا نیست. گفت اون انقلاب 1848 که شد، که از جمله دنبال اتحاد آلمان بود، هدفش غلط نبود، مسیرش اشتباه. راه اتحاد از تلاش‌های دموکراتیک نیست، از بحث‌های پارلمانی نیست، راه اتحاد از آهن و خون. آهن و خون یعنی جنگ، ولی فقط هم معنیش جنگ نیست، معنیش آهن آمادگی برای جنگ هم هست، صنعت هم هست، صنعت نظامی هم هست، کشتی سازی، پل سازی، راه آهن و البته به قول کانال بیوگرافیکس جنگ هم هست. این حرف رو در عمل هم نشون داد. ظرف چند سال آینده همه این 39 تا قدرت کوچیک رو متحد کرد و آورد زیر حکومت پروس. اول شمال آلمان رو متحد کرد زیر پرچم پروس، رفت دانمارک رو شکست داد، انگلیس رو شکست داد. بعد تو فضایی که هویت آلمانی داره شکل میگیره، خیالش که از شمال راحت شد، رفت سراغ مشکل بزرگش در جنوب، در اتریش، بعد غرب، یعنی فرانسه. یادمونم هست اینا، حالا هر کدوم تاریخ، واقعا هر کدوم کتاب، هر کدوم ماجراست، ولی ما فضای کلیشو میخوایم. چند سال بعد از اون انقلاب نافرجامی که خواستن آلمان رو متحد کنن نشده، بیسمارک اومده گفته نه، میدونید چرا نشد؟ چون ضعیف بودیم، ما کمتر از اونی بودیم که باید باشیم. جنگ های ناپلئونی و پیمان های بعدش پروس رو کوچک کرده بود، ضعیف کرده بود. ما با خون و آهن، ما با تقویت کردن نیروی نظامی میتونیم همه چی رو پس بگیریم و این آلمان رو متحد کنیم و همسایه ها رو شکست بدیم و قدرت نمایی کنیم، و این کار رو کردن. این جنگ های آلمان و فرانسه هم که در واقع اول جنگ پروس و فرانسه بود، برای اونایی که جنگ جهانی اول رو دوست دارن یا یه خورده اطلاع دربارش دارن، جنگ های مهمیه. اینا رو که ببینیم میفهمیم برای چی میگفتن جنگ بزرگ، جنگی که قراره همه جنگ ها رو تموم کنه. چون سر این منطقه های مرزی بین آلمان و فرانسه مدت هاست که جنگه، مدت هاست که دارن میجنگن. بیسمارک ولی کار درخشانی که کرد این بود که نیروی نظامی پروس رو خیلی تقویت کرد، ارتش رو خیلی قوی کرد، یه کاری کرد که بدونه که فرانسه بدون متحد نمیتونه از پس این آلمان متحد و رهبری پروس بر بیاد. و بعد پیشبینی درخشانش این بود که کسی هم نمیره متحد فرانسه بشه. چرا؟ چون میگفت همه میدونن فرانسه‌ای که پروس رو شکست داده باشه دیگه واسه همه خطرناکه، اما پروسی که فرانسه رو شکست داده باشه خطری واسه بقیه نداره. یا یه جای دیگه شبیه این نبوغ بیسمارک رو اینجا میتونیم ببینیم که وقتی اتریش رو شکست داد، گفت بسه، ما نمیخوایم بریم در وین رژه پیروزی بریم، هدف ما این بود که اتریش رو هل بدیم عقب، که بگه من کاری به کار این آلمانی که میخواد متحد بشه ندارم، همین، ما نمیخوایم بریم اتریش رو اشغال کنیم. یعنی از جنگایی که رامینداخت اهداف مشخص و محدودی داشت، ارتش رو تقویت کرده بود، نظر نظامی احتمالاً میتونست بره با اتریش بجنگه، ولی هدفش این نبود. هدفش این بود که آلمان متحد در اختیار پروس پروتستان باشه، دست اتریش کاتولیک نیفته. این براش کافی بود. حتی به امپراتور آلمان گفت اگه بخوای اصرار کنی که بریم اتریش رو اشغال کنیم، اینا خودم از پنجره میندازم پایین. ما با این که دست بالا رو داریم، با این که میدونیم میتونیم همسایگان اون رو تهدید کنیم، بریم بگیریمشون، ما این کارا لازم نداریم بکنیم. ما قدرت خودمون رو میخواستیم تثبیت کنیم که کردیم. اینا، این موازنه قدرت و این نکته هایی که اینجا دارم میگم، اینا چیزایی هستن که ما امروز بیسمارک رو به خاطر اینها نابغه میدونیم. در کنار اینکه از موفق ترین، از مؤثرترین سیاستمدارانیه که رئال پلیتیک رو تحسین میکرده و اعمال میکرده، سیاست ورزی واقع گرایانه رو، میتونیم در عمل ببینیم چطوری تصمیم میگرفت. دست بالا رو پیدا میکردن نظر نظامی، ضرب شست رو به همه نشون میداد، ولی بعد با دیپلماسی و با حرکت های درست کاری میکرد که نترسن، همسایه ها و رقبا بیشتر احساس تهدید نکنن. البته حالا این وسط هم زیرکی هایی کرد، هم کوته بینی هایی داشت که از خطاهاش بود و باید ازشون درس گرفت. زرنگیش مثلا اونجایی بود که بقیه رو وادار میکرد همون حرکتی رو بکنن که این میخواست. یه نمونهش مثلا وقتی که نتونست ایالت های جنوب رو به جنگ یا به زبان خوش با مذاکره بیاره توی کنفدراسیون خودش، گفتش که آره اینا ما رو اشغالگر میبینن و وقتی که تصویرشون از ما تصویر اشغالگره، نمیخوان بیان بپیوندن به این اتحادی که ما درست کردیم. راهش اینه که ما در چشم اینا به جای اشغالگر بشیم مدافع، یعنی به جای اینکه حمله کنیم بهشون، بذاریم یکی دیگه بهشون حمله کنه، ما ازشون دفاع کنیم. اون موقع پیوستنشون راحت تر میشه. اون یکی دیگه کی باشه؟ فرانسه با امپراتوری به نام ناپلئون سوم، که این بازی بیسمارک رو خورد و طی داستانی اومد به جنگ و همونطوری که بیسمارک پیش بینی کرده بود و برنامه‌ریزی کرده بود، این قدرت‌های جنوب آلمان بدو 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 اومدن پریدن تو بغل این آلمان قدرتمند شده شمالی و بعدم بیسمارک تونست فرانسه رو شکست بده. در واقع له کردن ارتش فرانسه رو و رفتن حتی پاریس رو محاصره کردن. و یه نکته بسیار جالب دیگه که میتونه راه باز کنه به یه ویدیوی دیگه، اینکه فرمانده ارتش آلمان در این جنگ ها مولتکه بود. مولتکه‌ای که ما توی قصه توپ‌های ماه اوت یه مقدار دربارش خوندیم، یک ژنرال نابغه ای در ارتش آلمان در جنگ جهانی اول و قبل از جنگ جهانی اول. تو این جنگ ها پروسیا یک قدم از نظر تکنولوژی نظامی و صنعت و همه این کارهایی که کرده بودن، یک قدم از همه جلوتر بودن. وقتی فرانسه رو شکست دادن، دیگه دل همه آلمانیا رو برده بودن، همه مردمان جرمن رو برده بودن. پروس انقدر قوی، انقدر خوب، همه هم شکست میده. فرانسه رو که این همه مدت ما رو چزونده، اینطوری در هم کوبیده. موج ناسیونالیسم هم قوی تر شد و وقتی شرایط اینطوری مساعد شد، خیلی سریع بیسمارک رفت دنبال رسماً یکی کردن آلمان. مذاکره کرد با جنوبی‌ها، یکم مذاکره یکم فشار، در 1870 امپراتوری آلمان تأسیس شد و اینطوری پادشاه پروس شد امپراتور آلمان. یعنی 25 سال بعد از اینکه به روش پارلمانی و انقلاب و دموکراسی و بحث و اینا نتونستن آلمان رو متحد کنن، با استراتژی آیرون اند بلاد بیسمارک امپراتوری متحد آلمان متولد شد و اولین صدر اعظمش هم خود جناب بیسمارک. دهه 1860 دهه جنگ های بیسمارک بود، دهه های 1870 و 1880 شدن دوران صلح. قبل از این که بریم ادامه بدیم که دوران صلح و چطوری طی کرد بیسمارک، یه بار دیگه برگردم که اون چیزی که خیلی شاخص میکنه بیسمارک رو برای من چیه. اونم این که وقتی که توانشو داشت، زورشو داشت، پیشروی بیشتر نکرد. جنگ رو انگار واسه جنگ نمیخواست. جنگ براش یه ابزاری بود برای تثبیت قدرت و یه تصور درستی هم داشت که موازنه قدرت کجا باید باشه، تا کجا میتونه بره. وقتی رسید به اونجا و تثبیتش کرد، دیگه ادامه نداد. این کاری که ناپلئون نکرد، این کاری که هیتلر نکرد. بیسمارک بعد از اینکه این کارو کرد چیکار کرد؟ اصلا میگم رفت تو دوران صلح و تمرکزش رو گذاشت روی درست کردن سیستم و مکانیزمایی برای تثبیت قدرت. و این همون جایی که حالا ما الان میدونیم یه بخشی از این دیپلماسی ما نترسوندن رقبا با دروغ بود. با فرانسه مثلا پیمان بسته بود، بعد میرفت محرمانه با روسیه میبست، به اون نمیگفت، به این نمیگفت، و این برات امنیت میاره چون باعث میشه روسیه و فرانسه متحد هم نشن. ولی خب این امنیت فقط تا وقتی کار میکنه که اون دروغ افشا نشده دیگه. یه روزی بالاخره اون میاد بیرون، که اومد بیرون و برای جانشینانت، برای جانشینان بیسمارک دردسر درست میکنه، دردسر زیادی هم درست میکنه. بزرگترین دردسرش هم که همون کابوسی که داشتی، همونی که ازش میترسیدی تو و بعدن جانشینانت در آلمان، که ما در دو جبهه مجبور میشیم بجنگیم، همون سرتون میاد، مجبور میشید در دو جبهه بجنگید. ما توی ویدیوهای جنگ جهانی اول درباره این صحبت کردیم. ولی اینا اشتباهاتشه و اون چیز کوته بینی هاشه، شاید اون چیزایی که باهاش مدتی تونست ثبات رو بیاره ولی به اندازه کافی دراز مدت نبود. یه مقدار میخوام درباره دوران حکمرانیش صحبت بکنیم، به خاطر اینکه دوران حکمرانی بیسمارک هم یه چیزایی داره، یه دستاوردهایی داره، یک مفاهیمی، یه سیستمای جدیدی رو معرفی میکنه، نه فقط به آلمان که به کل بشریت، که واقعا ما خوب دربارش بدونیم. مثلا سیستم خدمات درمانی، اینکه شما بیمه تامین اجتماعی چطوری کار میکنه. یک صندوقی هست، یه پولی بهش همه مردم میدن و بعد از اون صندوق مخارج درمانی پزشکی مثلا آدما پرداخت میشه. شما موقعی که داری کار میکنی پول میدی توش، بعد از یه زمانی که کسی احتیاج داره از اون پول برداشته میشه. این مدل بیسمارکیه. مدل بیسمارکی خدمات سلامت یه مدلیه که همین الان هم بعد از مثلا بیشتر از یک قرن در خیلی از کشورهای پیشرفته رایجه. آلمان، اتریش، فرانسه، بلژیک، هلند، ژاپن، اینا سیستمشون تا حد زیادی همچنان سیستمیه که معروف به سیستم بیسمارکی، البته خیلی تغییر کرده ها، نه اینکه همون سیستمی که اون روز گذاشته امروز هم هست، ولی اصولش همونه. حتی خیلی ها دیگه که سیستم دیگری دارن مثل اسکاندیناوی و استرالیا و اینا دهه 80 میلادی عوض کردن، یعنی مدل بیسمارک تا 100 سال بعدش توی این کشورها هم اجرا می‌شده. سیستم بازنشستگی هم همینطور. در واقع اولین دولت رفاه رو درست کرد به یه معنی بیسمارک در آلمان، و این کار هم مثل همون روشی کرد که بقیه کارا رو می‌کرد، با سرکوب مخالفین، سوسیالیست‌ها رو سرکوب کرد، بعد این سیاست‌ها رو اجرا کرد. بیمه بیکاری، حقوق بیکاری، اینا ابداعاتی هستن که واقعا اولین بار در همون دولت بیسمارک اجرا شدن. یه چیز مهم دیگه هم که توی سیاستاش بود برای یک پارچه سازی و من دیدم دربارش صحبت میشه، نگاتیو اینتگریشن بود. اینکه شما مردم رو زیر یه پرچمی جمع کنی در ضدیت با یه چیزی. نه، حالا ما همه ماها که فلان چیز هستیم، فلان طور هستیم، فلان طور فکر می‌کنیم با هم باشیم. نه، همه ماها که اون یکی طورا نیستیم با هم جمع بشیم. نگاتیو اینتگریشن، اینو توی سیاست‌های ضد کاتولیکی که یه مدتی اجرا می‌کرد میشه دید، توی سیاست‌های ضد سوسیالیستیش میشه دید. فرایند نیشن بیلدینگش، ملت سازیش، با نفی بود. اینم یه چیزی که خوبه بهش فکر کنیم، وارد جزئیاتش نمیشیم. بعضی وقتا با مرزهای جغرافیایی ملت‌ها تعیین میشن، بعضی وقتا فرهنگی، و بعضی وقتا هم اینطوری با نقض یه چیزی. اینم جای فکر و صحبت زیاد داره. همین سیاست‌های ضد کاتولیکی و ضد سوسیالیستی بیسمارک هم جای صحبت داره. اینا همون چیزهایی که بعداً دشمنانش رو زیاد کرد و قدرتمند کرد. نهایتاً هم انقدر دشمن زیاد براش درست شده بود که پایه‌های قدرتش لرزان شد. لرزان شدنش هم باز البته خیلی بستگی داشت و خیلی متأثر بود از اتفاقاتی که جاهای دیگه افتاد. یادمون باشه بیسمارک از پروس بود در شمال، تمرکزش هم رو اون بود. واقعا شاید به این خاطرم بود که نمیخواست همه آلمانی زبانهای جنوب که حالا کاتولیک هم هستن یه دیشون بیان توی آلمان، میخواست یه خورده این جدا بمونه که بالانس برقرار بمونه، موازنه از بین نره. ولی این همون دوره ایه که امپراتوریایی هستن، امپراتوری اتریش مجارستان، امپراتوری عثمانی، و توی این امپراتوریا قدرت‌های محلی یا قومیت‌هایی هستن، لهستانیا، سربا، کرواتا، چک‌ها، و اینا دارن با اون امپراتوریایی که بهشون حکومت می‌کنن مشکل پیدا می‌کنن. اتریش مجارستان در واقع ادامه همون دودمان هابسبورگ اتریشه که چند قرنه که اینجا هستن. بیسمارک می‌خواست اینا بمونن تو اتریش و انقدر می‌خواست این رو که اینا تو اتریش بمونن که آدمی که جنگ فرهنگی داشت با کاتولیک‌ها، با اتریش‌ها می‌جنگید، اصلا بازیشو 1879 عوض کرد. عوض کرد، با اتریش کاتولیک پیمان بست بر علیه روسیه. این خیلی کار خطرناکی بود. پیمانی که بس پیمان دفاعی بود، پیمانی بود که مثلا اگه روسیه به یکیمون حمله کرد، اون یکی هم باید بیاد برای کمک، برای دفاع. ولی پروس در معرض تهدید و حمله روسیه نبود واقعا. یعنی این پیمان بعید بود که اتریش رو به جنگ تازه‌ای بکشه، اما پروس رو ممکن بود بکشه، چون یعنی آلمان رو ممکن بود بکشه، چون تنش بین روسیه و اتریش بالا بود، مخصوصا سر همین استقلال طلبی‌های بالکانی ها. این خطرناک بود، چون احتمال اینکه روسیه با اتریش وارد جنگی بشه و بعد طبق این پیمان آلمان هم کشیده بشه به این جنگ زیاد بود. برای چه من یه خورده دارم جزئیات اینو میگم؟ به خاطر اینکه اونایی که با جنگ جهانی اول و سیستم پیمانهای بین کشورها در اون دوره آشنا هستن میدونن که این قصه چقدر آشناست. اینا همون بذرایی هستن که در نیمه دوم قرن 19 کاشته شدن، بعدن در نیمه اول قرن 20 تبدیل شدن به جنگ بزرگ. حتی توی نوشته های بیسمارک این هست، بعضی ها میگن که توی آخرین دیدارش با امپراتور آلمان، با قیصر آلمان، اینو گفت که یک اتفاق مسخره‌ای در بالکان میتونه آلمان رو بکشه به جنگ با روسیه. اتفاقی که افتاد، یک اتفاق مسخره‌ای در بالکان که قبلا ما گفتیم چی بود، ترور ولیعهد امپراتوری اتریش مجارستان، اتفاق مزخرفی میتونه که آلمان رو بکشه به جنگ با روسیه. 30 سال قبل از جنگ اینو نوشته، 30 سال قبل از جنگ. ولی اگه اینطوریه و اینو میدونست چرا این کار رو کرد؟ کلید فهم این بعضیا میگن در اینی که بدونیم که اون چه که برای بیسمارک مهم بود در مرتبه اول پروس بود و بعد آلمان، و برای همینم این پیمان رو بست و این ریسک رو آورد، این ریسک رو به سیاست خارجی امپراتوری آلمان اضافه کرد. این یه خورده بحثش تخصصیه، منم خیلی سر در نمیارم، برای همین واردش نمیشم. ولی میرم سراغ این که چی باعث شد، چی کمک کرد که بیسمارک بتونه این همه کار بکنه. این همه کار بکنه. چون دقت کنیم آدمی که فرمانده نظامی نیست، یعنی کسی ازش فرماندهی نظامی ندیده، اونطوری نیست که اکثریت پارلمانی بزرگی داشته باشه، مثلا حزبش خیلی حزب گسترده‌ای باشه، جنبش مردمی خاصی پشتش باشه، حتی سابقه کار دولتی داشته باشه. هیچ کدوم اینا نداشت. آدم وحشتناک کاریزماتیکی هم نبود. اون موقعی که صدر اعظم همون پروس هم شد، آدم بسیار بسیار نامحبوبی بود میگن، ولی تونست این همه کار بکنه. یک مقداری از جواب این سوال احتمالاً در شخصیتشه، در رفتار و توانایی‌های خودشه و یه بخشیش هم در محیطش. از توانایی‌هاش بجز اینایی که تا حالا گفتیم، اینو میگن که بسیار خوب صحبت میکرد، خیلی فصیح بود، خیلی بلیغ بود، همونقدر که درخشان فکر میکرد و استراتژی میچید، میتونست بنویسه یا دیکته کنه. ساعت‌ها پشت سر هم میگن میتونست دیکته کنه، یه طوری که بازنویسی نخواد و توش هم مثلا نثر مسجع نگه، تاریخ آلمان رو بگه یا یک استراتژی رو توضیح بده. یه بار 5 ساعت منشیش مثلا میگفت توضیح میداد، همین بیوگرافی نویسش تعریف میکرد. حالا ولی اینا ممکنه بگیم امورات پیش پا افتاده هستن، ولی واقعا به این چیزها هم باید فکر کنیم، چون که اینا مهمه در شکل دادن به اون شخصیتی که این توانایی داره، اینها هم مهمه. من علاقه دارم این چیزها رو هم بخونم. اینم هست که واضح، البته خیلی باهوش بود، ذهن تحلیلگری داشت، خیلی خوب میتونست مذاکره کنه، به انگلیسی، به فرانسه و طبیعتاً به آلمانی جلسه اداره میکرد. ولی بجز اینها، اون مسئله محیط هم که میگیم به این برمیگرده که میگن اون ویلهلم اول که اولین قیصر آلمان شد و همونی بود که بیسمارک رو کرده بود صدر اعظم پروس، این بسیار حامی بیسمارک بود، خیلی زیاد، و این زد و از قضای روزگار خیلی هم عمر کرد. یعنی اگه زودتر مرده بود، اونایی که جانشینش میشدن دل خوشی از بیسمارک نداشتن، ولی این بزرگوار زد و 91 سال عمر کرد. به قول آقای اشتاینبرگ، در 26 سال آخر زندگیش بیسمارک این پیرمرد رو به کارهایی واداشت که واقعا نمیخواست بکنه، و هر وقت هم میگفت نمیکنم، یا میرفت زیر پتو بیسمارک، میگفت من مریضم و اینا، یا میگفت من استعفا میدم، میگفت من استعفا میدم. میگه بیش از 12 بار تهدید کرد قیصر رو به استعفا، میگفت بابا با من نکن این کارو، من نیاز دارم به تو. میگفت نه، اگه این کارو نکنی، من استعفا میدم. بعد بقیه خانواده سلطنتی هم از بیسمارک بعدشون میومد، بعدشون میگفتن، ولی قیصر نمیتونست ولش کنه. چرا؟ چون میدونست با چه نابغه ای طرفه، میدونست که چه آدم پرتوانیه. همه اون کارهایی رو که میخواست بکنه به عنوان امپراتور پروس، این براش کرده بود و آلمان رو هم آورده بود زیر قدرتش و کرده بودش قیصر آلمان. یعنی هر کاری میتونست تصور بکنه این آدم براش کرده بود. حالا تو بگو همه هم ازش بد بگن. میدونست کارهایی از این آدم برمیاد که هیچ کدوم از اینهای دیگه نمیتونن انجام بدن. بر همین بارها واقعا رفت تا اینجایی که مرخصش کنه، ولی نکرد. من درباره بیسمارک احتمالاً باز هم خواهم خوند. واقعا این شروع کنجکاوی من شخصیتش، هرچی بیشتر دارم دربارش میخونم برام جالبتر میشه. ولی الان که تا اینجاشو گفتم، خلاصه پایانش رو هم میخوام بگم که مرد قدرتمندی که امپراتوری آلمان رو ساخت، پایان عمر سیاسیش خورد به طور یک امپراتور جدیدی در آلمان به نام قیصر ویلهلم دوم، که اسمش برای شنونده های پادکست بی پلاس آشناست. این همون امپراتور پر اشتباه و تاریخ ساز آلمانه که جنگ جهانی اول رو، آتیششو نمیتونیم بگیم شروع کرد، ولی گرفتاریاش یه مقدار زیادی به خاطر ایشون بود. صبرش کم بود، تند مزاج بود، عجله‌ای، کم حوصله، تحمل بیسمارک رو هم نداشت. صدر اعظم جد بزرگش هم بود، فکر کن صدر اعظم پدر بزرگش هم بود. این شد که در 1890 ایشون عذر بیسمارک رو خواست و بیسمارک 8 سال آخر عمرش رو دور از قدرت بود. کتاب نوشت، سخنرانی کرد، به ویلهلم حمله کرد، خودشو برد بالا. به قول این کانال بیوگرافیکس میگفت همین سنگ بنای فرهنگ سیاسی پرضرری که بعداً در آلمان به وجود آمد و رشد کرد، این رو یه مقدار زیادی بیسمارک یا گذاشت یا تقویتش کرد. این که من کردم سیستم متکی به فرد، رهبری قوی فردی، یک تنه یک امپراتوری قدرتمندی بنا کردن، بنا می کنم، این کارا رو درست می کنم. میگه این حرفا رو وقتی که زیاد بخونیم و ببینیم بیسمارک چه جامعه ای درست کرد و چطوری ادارش کرد و بعدن چطوری پرزنتش کرد، شباهتاشو با دوران هیتلر، شباهتاش که میگم شاید یه خوری غلط انداز باشه، ولی رگه های آشنایی از اون آلمان نازی هیتلری میتونیم اینجا ببینیم در اون فرهنگ سیاسی که اون موقع ساخته شد. چون نمیتونی بگی بی تأثیر دیگه. شما اگه این امپراتوری رو ساختی و این امپراتوری یک قرن نشده رسید به یک همچین فاجعه‌ای برای خودش و برای اطرافیانش، باید در کنار همه نقش مثبتی که براش میبینی، ببینی که کجای این سازمان، کجای این پیچ و مهره ها رو چطوری بستی، چطوری چیدی، و بعدن حالا این خطش رو میشه دنبال کرد، چه در جمهوری وایمار و چه بعدن در دوران آلمان نازی. یه مشکل دیگه‌ای که ایجاد شد این بود که این سیستم اتحادهایی که بیسمارک طراحی کرده بود و اجرا کرده بود برای محافظت از آلمان پیچیده‌تر از اونی بود که بتونن پیادش کنن بعدن یا طولانی مدت نگهش دارن. برای همینم هم بود شاید نهایتاً رسید به یه سرازوری که منجر شد به جنگ جهانی اول. بیسمارک البته واقعا خودش جنگ رو اصلا ندید، قرن 20 رو هم ندید، در 1898 چشم از جهان فرو بست، ولی اون سیستم اتحادها شاید خیلی خوب به نظر می رسید ولی دائمی و پایدار نمی تونست باشه. لگسی بیسمارک، میراث بیسمارک، یه چیزیه که من فکر کنم دوست دارم بیشتر دربارش بدونم، چون آدمی که اینقدر مؤثر در بنا کردن امپراتوری آلمان، نقشش رو و نقش طرز فکرش رو و سیستمی رو که چید و ساخت باید دنبال کرد در شکل دادن به شخصیت سیاستمدار آلمانی که اینطور اسیر پارانویاست در ابتدای قرن 20 که همش داره فکر میکنه که همه دارن علیهش توطئه میکنن و نهایتا جنگو شروع میکنه چون فکر میکنه که جنگ سرنوشت محتوم آلمانه. نقش این معمار چیه در توسعه دادن فرهنگ سیاسی این کشور که کمیسیون جنگ نداره؟ اینم باز این نکته جالبیه، کمیسیون جنگ نداره، شورای جنگ نداره، نمیشه یک بار حتی در بحرانهایی که منجر میشه به جنگ جهانی اول یه جلسه ای بذاره قیصر که صدر اعظم آلمان توش باشه، قیصر آلمان توش باشه، فرمانده های نیروهای نظامی مختلف هم توش باشن، همه با هم حرف بزنن. تا زمان جنگ جهانی اول میگه چنین چیزی توی حکومت آلمان نیست و این میراث سیستمیه که بیسمارک طراحی کرده بود. سیستمی توی طراحی کرده بود که همه چی دو به دو بود و میگه تو این سیستمه که اون سوء تفاهمایی به وجود میاد که میکشه قیصر آلمان رو، ویلهلم سوم رو به شروع جنگ جهانی. یا این سیستمیه که یک امکاناتی در دست نفر اول میذاره، که امکاناتی که بعدن در دست هیتلر گذاشت، که اونطوری نتیجه بده. اینا سوالای سختیه، سوالای خیلی مهمیه، برای خوندنش باید رفت یه خورده سراغ منابع یه مقدار تخصصی تر و عمیق تر و من احتمالاً این کارو میکنم. این فقط یه خلاصه ساده‌ای بود از چیزایی که هر کسی واقعا چند ساعت وقت بذاره میتونه تو اینترنت مجانی پیدا کنه. درباره بیسمارک، کنجکاوی اول من بود درباره بیسمارک و منم همین کارو کردم، چند ساعت وقت گذاشتم این چیزا رو جمع کردم، گفتم اینو به شما بگم، همین چند ساعت رو بیفتید جلو و همین که اگر برای شما هم جالب بود بگین. من شاید بعدنم که بیشتر خوندم تحقیق کردم یه خورده منظم‌تر نوشتمش و اومدم برای شما تعریف کردم. خیلی جمع و جور گفتیم بیسمارک کی بود، یکی از مهمترین آدمای قرن 19 و تاریخ اروپا، و یک آخر ویدیو حالا یک تایملاین خیلی خلاصه هم از زندگیش بگیم. آدمی بود در اروپایی که تازه از دست ناپلئون خلاص شده به دنیا آمد و در امپراتوری آلمانی مرد که تبدیل به ابرقدرتی شده در اروپا 2 قبل از شروع قرن 20. از نظر صنعتی و از نظر علمی این امپراتوری آلمانی که بیسمارک توش مرد و به شکلی بناش کرده بود اول در دنیا، و نقش بیسمارک رو در این کشوری که اولین صدر اعظمش هم بود واقعا باید بیشتر از این خوند و بیشتر از این بررسی کرد. من علی بندری، این کانال یوتیوب بی پلاس.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
So Robert, tell the people, what's a pretendian?
It's just what it sounds like, Angel. A pretend Indian.
Someone who fakes being one of us?
Someone who impersonates a native.
We're talking about real scammers and con artists.
There are pretendians teaching at universities, pretendians running governments, pretendians in Hollywood.
On our new podcast, Pretendians, we'll tell you the incredible story of these jaw-dropping frauds.
Who are they? Why do they do it? And how the heck do they keep getting away with it?
Listen to Pretendians on Spotify or wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.